أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد بحث این بود که آیا پول اعتباری که در این زمان مطرح شده به نام ارز دیجیتال، عمله الکترونیه، آیا اینها از مصادیق مال مستقل هستند که احکام مربوط به مال، احکام مال مستقل بر اینها بار بشود، یا اینکه اینها مال مستقل مقبول عند الشارع نیستند، یا اصلا مال نیستند ولو به اعتبار عقلا، یا اگر مال به اعتباری عقلایی هم باشند ولی مال شرعی، مالی که شارع مالیت او را قبول داشته باشه، نیست. مورد بحث این بود. عرض شده بود که مدعا در این بحث اینه که اینها مال مقبول نیستن، ولی برای اثبات مدعا از دو طریق و از دو راه می شود به این مقصود رسید. راه اول اینه که با توجه به خصوصیاتی که در ارز دیجیتال مطرح شده، عنوان مال شرعی در مورد اینها صادق نیست و نمیتونیم خصوصیات مال شرعی را نمیبینیم در اینجا. تأمین نشده از خصوصیات مال شرعی در مورد این ارز دیجیتال تا حکم به مالیت این اشاره بکنیم. طریق دوم این بود که با توجه به این که مالیت اینها مالیت ذاتی باقت نظر اعتبار که مالیت ندارن، چون دارای منفعت ذاتی تکوینی لولل اعتبار نیستن، مالیت اینها متقوم به اینه که به عنوان پول وسیله تبادل اشیا قرار بگیره. با توجه به خصوصیات واقعی موجود در ارز دیجیتال فی زمان ناهازا، فعلا عنوان پول نسبت به از اینها سلب میشه، پول حساب نمیشه. وقتی پول از اینها، حیثیت پول بودن از اینها سلب شد، طبعا مالیت هم نخواهند داشت، چون مالیت اینها در سایه پول بودن بود. این طریق دوم. حالا از برای تقریب استدلال از هر یک از این دو طریق باید خصوصیاتی که در مورد ارز دیجیتال واقعا فعلا وجود داره، اون خصوصیات ملاحظه بشه. با توجه به این خصوصیات ببینیم که آیا بله این اون انتظاری که از مال داریم، از مالی مقدماتی که برای مالیت گفته شده در این مورد صادق هست یا صادق نیست.
بذارید
این راه دوم که فرمودید،
شما اینجوری
می‌خواید بفهمید. هنوز نه، خود اصل استدلال که نیومد، ولی برای حد عنوان دلیل.
عنوانش خلالی هست. شما فهمیدید که عنوان پول ازش سر میشه، وقتی پول نباشه مال نیست. خب پول و مال رابطه شون تساوی که نیست، آمخواست مطلق هست. اگه پول نباشه خب شاید مال باشه، مال که انحصار در پول نداره.
میگم اینجا دیگه در این مورد
با فرض این مال باشه، از پول نبودن مال نبودن به دست نمیاد.
اون خصوصیتی که پول داره، اون خصوصیت اصلی این، چون نفع ذاتی که ندارد، اگر بخواهد، اگر چون نفع ذاتی نداره مال نیست. اگر بخواد مال باشه باید نفع اعتباری برای او درست بشه، نفع حاصل بالاعتبار برای او درست بشه. اگر این حالت پولی پیدا بکنه، اون نفع حاصل از اعتبار در مورد او تحقق پیدا میکنه. ولی اگه حالت پولی را پیدا نکرده، خصوصیات پول درش وجود نداشته باشه، باقت نظر از او که منفعت ذاتی که نداره، منفعت داشتنش هم از راه پول بودنه. اگه این حیثیت را هم از این حیث هم منفعت نداشته باشه، پس دیگه مال هم حساب نمیشه دیگه. این حالا عنوان این حالا در مقام تقریب چجور مقدمات چجور بچینیم که به این نتیجه برسیم، اون بحث دیگه اشکال حالا اون مرحله بفرمایید میذارید برای بعد. ولی حالا در این مرحله فقط عنوانه این بود که ما از دو طریق، ادعا اینه که از دو طریق میتوانیم نفی مالیت شرعیه بکنیم، یکی اینکه مباشرتاً نسبت به او نظر داشته باشیم، یکی از راه نفی پول بودن مالیت او را نفی بکنیم. حالا از هر یک از این دو راه که بخواهیم وارد بشیم، باید خصوصیات این ارز دیجیتال را از نظر موضوعی در نظر بگیریم، با توجه به این خصوصیات ببینیم که آیا شرایط مال بودن عرفی یا مال بودن شرعی در اینها وجود داره یا وجود نداره. و بر اساس اونچه که در کلمات اهل فن من طائفتین، چه بله مؤیدین و موافقین با رواج ارز دیجیتال و چه اونایی که مخالف با ارز دیجیتال هستند، اون مقدار از خصوصیات که در مورد ارز دیجیتال وجود داره و جزء خصوصیات مهم هست و مورد نظر هست بین طرفین، اینه که به هر حال این بله این ارز، این عمله واقعیتش اینه که عبارت از مجموعه رمزهایی هست که شخص خاص یا اشخاص خاصی با استفاده از کامپیوتر در فضای اینترنت این رمزها را ایجاد کردند و همین حالت بله این وجود رمزی در حقیقت مورد تبادل و مورد نقل و انتقال قرار میگیره. خب بر اساس اون چی که گفته شده در تاریخ همین ارز دیجیتال، برای اولین بار در سال 2008 یا 2009 میلادی بود که فردی یا افرادی با این اسم ساتوشی ناکاموتو با استفاده از یک برنامه نویسی با استفاده از یک فناوری خاص که اون فناوری هم حالت رمزنگاری داره، با استفاده از اون گفتن که ما یک رمزهایی را ایجاد کردیم که به عنوان پول می شود از اینها استفاده کرد. حالا این که تعبیر کردن فرد یا افرادی به این اسم، چون خود این هم محل اختلاف و محل ابهام و تردیده که مخترع اولی این ارز دیجیتال بیت کوین ها چه کسی بوده، آیا این شخص به اسم مثلا ساتوشی این واقعا اسم اصلی او هست یا اسم مستعار هست، شخصی دیگه به این عنوان به این اسم، شخص واقعی به اسم اصلی این کار را انجام نداده یا اصلا مجموعه افراد بودن که این کار را انجام دادن، این را در فضای اینترنت تزریق کرده اند مثلا موجوده به این نام، و اینکه این شخص اهل کجا بوده، مثلا آیا ژاپنی بوده، آمریکایی بوده، یا بعضی ها گفتن با توجه به خصوصیاتی که تعبیراتی که در نوشتارش داره رعایت کرده، معلوم میشین که انگلیسی اصیل بوده، جای اصلیش مثلا انگلیس بوده. حالا اینا دیگه مهم نیست، به هر حال از طرف شخص یا اشخاصی که هویت اونها هم معلوم نیست، مشخص نیست چه شخصی از چه مکانی این کار رو انجام داده، در شخص اهل چه مکانی، علایالن این عملا مطرح شده که بله با استفاده از یک برنامه رمزنگاری که در حقیقت پایه همین ارزهای دیجیتاله، به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده و عملا در عده زیادی از کلمات اومده، این ارز دیجیتال بیت کوین در حقیقت یه مبنایی داره، یه اساسی داره، یه فناوری به عنوان پشتوانه داره که ازش تعبیر کردن بلاکچین. در حقیقت اون پشتوانه، اون فناوری که اساس برای پیدا شدن این بیت کوین ها ارز دیجیتال بوده، یکی از نتایج او، یکی از کاربردهای او گفتم اینه که این ارز دیجیتال بیت کوین ها درست شده، و الا کاربردهای دیگه هم برای او ذکر کردن، بعضیا ادعا کردن که هزاران کاربرد برای او وجود داره. به عنوان مثال مثلا گفتن خود همین، بله، این که در بله از بین بردن تقلب در انتخابات و غیر اینها، یا بله دور زدن تحریم ها و غیر اینها، اینها از کاربردهای دیگه ایست که اون فناوری نتیجه میدهد. غیر از این ارزهای رمزی که نتیجه داده، غیر از اون یه آثار و نتایج و کاربردهای دیگه هم داره. علایالن اون بله اساس این ارز دیجیتال که یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوینه، اساس یک فناوری است. خب این با این فناوری، اون چی که ایجاد شده در حد یک رمز هست که این رمز خصوصیتی هم که برای او ذکر شده و همه هم قبول دارن من طرف اینه که این هیچ فرم فیزیکی ندارد که بله فرم فیزیکی ندارد که او را متشخص بکنه از اشیای خارجیه دیگر، و از خصوصیاتش اینه که با توجه به این که به نقطه خاصی اتکا نداره، از چشمنداز دولت‌ها و از دایره ملکیت دولت‌ها خارجه، یا حالت آزادی نسبت به دولت‌ها و حکومت‌ها داره. و از خصوصیات دیگه‌اش گفتن اینه که این حالت شفافیت داره، به این معنا که تمام خصوصیات در او ملاحظه میشه، غیر میشه، و چون همه خصوصیات ملاحظه میشه، دیگه جای تقلب در این مورد وجود نداره. خب اینا، این که آزاد هست، و در خصوصیات دیگه‌اش هم اینه که گفتن به نحوی است که بله اون دارنده در مبادلاتی که در این ارز انجام میشه، تا اون دارنده قبلی که میخواهد این را به شخص دیگه منتقل بکنه، اون مبدا و اون مقصدی که به عنوان مالک این رمزها به او به عنوان طرف مقابل به او تملیک میشود، اینها مشخص نمیشه. چون مشخص نمیشه، از همین خصوصیه این مشخص نشدن وجه مشترکه، یعنی خصوصیت مورد اتفاق دو طرفه. منتها این مشخص نبودن اون فرستنده این رمز به طرف مقابل به عنوان پول و گیرنده مشخص نبودن او، آیا این خوب هست یا خوب نیست، از یه جهت گفتن که این خوب هست به خاطر این که دیگه در محدوده بله تصرفات دول اینها قرار نمیگیره، روی این حساب تحریمایی در این وسط باشه، این عبور از اون تحریما میکنه که مشخص خصوصیاتش مشخص نیست. در از طرف مقابل بعد یا این رو موقعان نقطه ضعف و مفسده ذکر کردن، به جهت این که وقتی که این خصوصیات دو طرف مشخص نباشه، معلوم نباشه چی کسی این را داشته به دیگری منتقل کرده، مسئله فرار مالیاتی اتفاق میفته. معلوم نیست که اشخاص حقیقی در اینها با چه مقدار از پولها را رد و بدل کردن. خب این به عنوان نقص حساب میشه، در بعضی از کلمات به عنوان نقصه، ولی دو طرف قبول دارن که از خصوصیات این ارزهای دیجیتال نامشخص بودن و شناسایی نشدن دو طرف منتقل کننده و من ینتقل و الی در این مبادلات موجود در این ارزهای دیجیتاله. این یک از خصوصیاتی است که در مورد او گفته شده.
حالت شفافیت داره.
بالاخره از یک کسی که حالا با توجه این که چجور رد و بدل میشه، از یک آدرس اینترنتی، از یک کیف پول به نحو خاصی، از یک کیف پول که یه مبلغ به دیگری میره، معلومه که اون کیف پول اون صاحب اون از جهت شفاف بودن اینه که از اون کیف صاحب اون کیف پول اول چه مقدار رفته اینا به صورت شفاف دیگه قابل دست برد نیست. ولی اینکه صاحب اون کیف پول اولی چه کسی بوده که این را به دیگری، به طرف دوم، به شخص دوم داده، این معلوم نیست. چون این معلوم نیست، نه هر که حالا این کیفیت کار کردنش هم البته به این نحو گفته کار کردن با بله بیتکوین و ارزی مثل بیتکوین هم عبارت از اینه که در حقیقت کسی میخواهد وارد این مبادله بشه، وارد استفاده از این بیتکوین ها بشه، با بخواد مبادله بکنه با اشخاصی که قبلا مالک این بیتکوین ها بودن، برای او در فضای اینترنت یک محل خاصی تعبیه میشه که از او تعبیر به کیف پول میشه، به منزله کیف پوله. برای او در ازای مبادلات در اون محدوده، در اون خانه، در اون کیف پول عدد و ارقام رمزی برای او قرار میدهند. بعد این شخص که این کسی که بله اون کیف پول را داره، کیف پول اول، کیف پول را داره که در اون کیف پول بیتکوین هایی برای او قرار داده شده، با نه با اسم معین، با همین عنوان ولو اسم مستعار اینا معلوم نباشه چه کسی، با اسم الف، اون کسی که این را داره، چون آدرس یا دارای آدرس خصوصی هست که بر اساس اون آدرس به این کیف پول خودش دسترسی داره، اگر او بخواهد چیزی را بخرد در همون فضای مبادلات ارز دیجیتال، اگر بخواد چیزی را بخرد، با این نخواد پول خارجی بده چیزی را بخرد، در حقیقت آدرس اینترنتی اون طرف مقابل که مثلا چیزی را دارد، کیکی دارد، نمیدونم پیتزایی دارد، اینها که گفته شده یکی از بله طلایف در این ایده که با بله گرانترین بله بیشترین قیمت، بالاترین پیتزایی که فروخته شده از طریق همین بیتکوین ها بوده، صاحب این صاحب این بیتکوین در حالی که میخواست پیتزا بخره مقداری پول به حساب طرف مقابل از همین پول های اینترنتی واریز کرده که اگر قیمت او را حساب بکنن، بله قیمت او در اون زمان بله چندین، عبارت این بود بله بله گفتن اولین معامله بیتکوین در 22 ماه می 2010 اتفاق افتاده، زمانی که یک برنامه نویس به نام لازلو هانیز اعلام کرد که موفق به معامله 10,000 بیتکوین در ازای یک پیتزا شده، در حالی که ارزش 10,000 بیتکوین در 28 نوامبر 2017 معادل 99 میلیارد دلار بوده. حالا مقصود اینه که حالا این در کیفیت مبادله به اینه که آدرس، بله کیفیت مبادله در حقیقت اینه که این شخص دارای یک کیف پول اینترنتی هست، در حس در کیف پول او بر اساس اون محاسبات و قواعد بیتکوین های معینی برای او قرار داده شده. در او هست. اینو چی جوری به دست آورد؟ حتما او هم در یک چیزی داده که به اینها دسترسی پیدا کرده. ولی این شخصی که صاحب پول، کیف پول هست که مشتمل بر بیتکوین های معینی هست، 100 تا 200 تا 10 میلیون 1000 تا، بالاخره اینها را برای اینکه یه مالی را بخرد، آدرس بله آدرس اون طرف مقابل صاحب متا را میگیرد، این را به حساب او وارد میکنه، از کیف پول خودش در حقیقت منتقل میکنه به کیف پول شخص مقابل. این کارها انجام میشه بدون اینکه اسمی یعنی معین باشه، مشخص باشه که این خواها اون خریدار چه کسی هست و فروشنده چه کسی هست. حالا این از خصوصیاتش گفتن این که صاحبش بر این دو طرف معامله به عینهی مشخص و معین نیست. حالا این به عنوان یک خوبی وجه حسن حساب بشه یا وجه خوب حرف دیگه، ولی این خصوصیت در او وجود داره. یکی از خصوصیاتی که در مورد ارز دیجیتال گفته شده در مورد بیتکوین اینه که گفته شده به این که بیتکوین مقدارش محدود و معینه، تمام موجودی او بیش از تمام اون چیزی که به نام بیتکوین وجود داره در حد 21 میلیون وجود داره. بنابراین چون مقدارش معین هست، بالاتر از اون نمیره، سقفش معینه، هیچ فرد یا هیچ نهادی نمیتواند از طریق تولید بیاد یه چیزی را اضافه بکنه تو این میدان و از راه اضافه کردن اینها بازار را به هم بزنه، ارزش بیتکوین را تغییر بده. روی این حساب از خصوصیاتی که در مورد این ارزها گفته شده به عنوان امتیاز اینه که تغییر قیمت اینها فقط بر اساس عرض و تقاضا هست، عوامل دیگر مؤثر نیست، چون چیزی نیست که به این شخص به خصوصیتی قابل ایجاد و قابل اضافه کردن باشه. خب اینها خصوصیاتی است که در مورد عرض دیجیتال، البته با توجه به این که ارز دیجیتال منحصر در بیتکوین نیست، بلکه بیتکوین فقط یکی از انواع ارز دیجیتال است که مبتنی بر اون فناوری خاصه. در کنار او ارزهای دیگه‌ای هم به عنوان رقیب برای دیجیتال ذکر شده که اونها فی جمله در میدان و مبادلات برای بعضی وجود داره، حالا مثلا اتریوم یا لایت کوین. اینا مهماش بعضی گفتن 6 تا، بعضی گفتن 9 تا مهماش، ولی در مجموع هم همه اعتراف به این دارن که در مجموع حجمی که بیت کوین از مجموع ارزها اشغال میکنه حدود 50% به بیتکوین اختصاص داره، بقیه در حقیقت پخش میشه بین ارزهای دیجیتال دیگر. خب این خصوصیاتی است که در مورد این ارزهای دیجیتال بیان شده. پس اولا فرم فیزیکی نداره، بر اساس عملیات رمزنگاری به دست میاد، به مورد نقل و انتقال در فضای اینترنت همین رمزها هستند. ثانیاً تحت نظارت حکومت‌ها و دولت‌ها نیستند، از مقررات و قوانین دولت خاص تبعیت نمی‌کنند. ثالثاً اون حیثیت شفافیت بود که بر اساس چون از اون فناوری بلاکچین استفاده کرده، طبعاً همه تراکنش‌ها با شفافیت انجام میشه، اون محظور سوء استفاده و تقلب در اینها نیست. رابعاً با توجه به محدودیت مقدار بیتکوین های ایجاد شده، دیگه تفاوت ارزش تنها مبتنی بر همون قانون عرضه و تقاضا هست، عوامل دیگه درش نقشی نداره. یه خصوصیت پنجم هم بله گفته شده به این که استفاده از این ارزها هم احتیاج به واسطه نداره، همه افراد به صورت مباشری و مستقلن می توانن اگر فنش رو بلد باشن، کیفیت استفاده و وارد شدن در این فضا رو بلد باشن، هر کسی مستقیما این کار رو انجام میده دیگه، واسطه این وسط نیست که به خاطر وجود واسطه این قیمت ها مثلا کم و زیاد بشه و تأثیر بذاره در قیمت ها. اینا خصوصیاتی است که به صورت حالا دیگه این به عنوان یه خصوصی که به عنوان واسطه همه میتونه اینا، حالا این به عنوان یه خصوصیت هست، حالا خیلی دخالت در چیز داره، یعنی یه امر واقعی است دیگه، حالا به طوری که احتیاج به واسطه نداره. حالا این با بقیه پولها، با پولهای رسمی سابق معهود مشترک در این حیثیت نه، اون حرفی دیگه. ولی این خصوصیت ها در حقیقت خصوصیاتی است که به صورت خصوصیاتی است که در عرضه‌های دیجیتال به نحو عام وجود، بله یک خصوصیت البته چیز نشده، اضافه نشده، البته از خصوصیات قبلی معلوم میشه، با اون یک خصوصیت که مهم هم هست و از خصوصیات قبلی هم استفاده میشه اینه که از خصوصیت اول استفاده میشه اینه که تمام حقیقت این عرضه ایجاد شده یا استخراج شده، تمام حقیقتش همین رمزه، رمز بودن، چیزی ورای این رمز بودن در مورد ارزهای مثل بیت کوین و امثال این وجود نداره، چیزی به نام پشتوانه وجود نداره، تمام حقیقتش رمزه. حالا این را به عنوان توضیح خصوصیت اول میشه ذکر کرد که تمام حقیقتش رمزه، چیزی به نام پشتوانه وجود نداره. در ارزهای دیجیتال متعارفی که تا از نزدیک به سالهای اخیر محقق شده و الان هم همونها وجود داره، این بیت کوین ها مثلا همون با همون خصوصیت قبلی وجود داره، واقعیتش چیزی غیر از رمز نیست، پشتوانه یه امر ورای این وجود اعتباری و وجود رمزی به نام پشتوانه وجود در برای این ارزهای معروف وجود نداره. این مال ارزهای معروف و غالب موارده. البته در بله در بعضی از کشورهای اسلامی با توجه به مشکلی که از نظر فقهی در مورد این ارزهای دیجیتال معروف مثل بیت کوین اینها وجود داشت، اینا اومدن برای حل اشکال یک ارز دیجیتالی ایجاد کردن که دارای پشتوانه باشه و طلا، مقدار طلای خالص را به عنوان طلا را به عنوان پشتوانه او قرار دادن. برای اولین بار هم گفته شده به این که در مالزی یک شرکت سنگاپوری بله یه ارزهای دیجیتالی را ابداع کرده ولی پشتوانه او مقداری طلا هست که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده. این در کشور اسلامی گفته شده به این که برای اولین بار در مالزی این اتفاق افتاده، اما در کشور ما هم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، بحث به اون چی که از قبل مطرح بوده در سال در یکی دو سال اخیر گفته شده بود به این که ما دنبال یک ارز دیجیتالی بریم او را ایجاد بکنیم ولی با حفظ پشتوانه، ولی بله عملا در همین مثلا شاید ماهای اخیر اعلام شده بود، اعلام شده که یه ارز دیجیتال رمزنگاری شده به اسم پیمان از سوی شرکت قفنوس با همکاری 4 بانک پارسیان، با پاسارگاد، ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شده که 1 میلیارد واحد از آن توزیع میشه، پشتوانهش هم 2 کیلوگرم طلا هست. این میشه ارز جدیدی که ارز دارای پشتوانه غیر از اون ارز دیجیتالی است که به صورت معروف تا با اسمهای معروف مثل بیت کوین و نمیدونم نزاید اینها، لایت کوین اینها مطرح است. این یه شکل جدیدی از اون ارز دیجیتاله که دارای پشتوانه است. خب حالا این خصوصیات ما به لحاظ ارزهای دیجیتال معروف مثل بیت کوین حساب بکنیم، اون خصوصیات را داشت که در ضمن اون خصوصیات این امر وجود داشت که تمام واقعیت او، تمام ماهیت او در رمز خلاصه می شد بدون اینکه هیچ پشتوانه برای او تعبیه شده باشه. ولی یه قسم جدیدی از ارز دیجیتال پیدا شده که بعضی از خصوصیات اون ارزهای دیجیتال عام را داره، ولی اون عدم پشتوانه نه، اینجا تغییر کرده به صورت ارز دیجیتال با بعضی از اون خصوصیات، با همون کیفیات که مبدا و مقصدش مشخص نباشه، با همون بله مبدا مشخص نباشه، اینکه با همون حالت شفافیت داشته باشه، بعضی از اون خصوصیات حفظ شده، ولی اون خصوصیت بدون پشتوانه بودن عوض شده به ارزی که دارای پشتوانه است. حالا با توجه به این خصوصیات، ابتدا اون قسم اول که همون ارزهای دیجیتال معروف هست که بدون پشتوانه هست و تمام حقیقتش در همون رمز بودن خلاصه میشه، وجودش فقط وجود رمزی، حکایت از یک مبلغی به عنوان طلا نداره، اول اون رو حساب بکنیم، بعد سراغ این ارزهای جدید قسم دوم که با پشتوانه از طرف بعضی از کشورهای اسلامی اعلام شده.
خب نسبت میگن پشتوانه نداره، اون قسم اول اونجا گفتم که پشتوانش اعتباره و اینجوری تشریح میکنن، میگن وقتی ما میریم تو بازار چرا با فلان مغازه دار معامله میکنیم، چون این مغازه مغازه معتبریه،
اون کسی که اینها را ایجاد کرده، اون کسی که این رمزها را ایجاد کرده، اون کسی که رمزها را ایجاد کرده و برای این رمز را به میدان گذاشته، بعد به وسیله این رمز را در اختیار افراد قرار داده، به افراد پول کیف پول داده که اونا استفاده میکنه، او بر چه اساسی در بیت کوین ها بر اساس هیچ منبعی این انجام نشده، فقط نه دیگه، در نه در خود ایجاد، در اون تراکنش ها، در اون مبادلات تخلف امکان نداره، ولی اینکه این به عنوان این رمزی تعبیه شده از طرف افرادی که آشنای به این جهت بودن، این رمزی قرار داده شده با استفاده از فناوری رمزنگاری، یه رمزهایی ایجاد شده، رمزهایی تعبیه شده با حالت خاص، به حساب خاصی، در اونی که الان به عنوان پول استفاده میشه از او همین رمزها است، ولی این رمزها ایجاد این رمزها به عنوان اینکه یک نشون دهنده یک پشتوانه و ذخیره ای هستن، به این عنوان که مورد تبادل قرار نمیگیره.
من برش همه مطالعش میکنم، ولی اینجوری گفتم مثلا وقتی اون پیزاییه میاد میگه که من، یعنی وقتی با بیت کوین معامله میکنه میگه من یقین دارم که بیت کوینم گیرم میاد، اونم که خریده میگه منم یقین دارم که پیزای گیرم میاد.
این نه ببین، نه اون که ببین، نه کلام در اینه که اون شخصی که خریدار بیت کوین بود در کیف پولش بیت کوین داشته، پول بیت کوین رو به عنوان ارز داشته، بعد خواهان پیتزا بوده، برای اینکه این پیتزا را بخره باید این پول خودش را به کیف پول او منتقل بکنه، از خانه خودش، از صندوق خودش به صندوق او منتقل بکنه، از صندوق او به صندوق او منتقل. اونی که خارجاً اتفاق میفته چیزی غیر از این نیست که این رمز خاص از صندوق خاص که وجود رمزی داره از صندوق او منتقل میشه، از کیف او، از سایت او، از حساب او منتقل میشه به حساب شخص دیگر، منتها اون شخص دیگر چون به این مقدار از بیت کوین رسیده، در ازای او اون پیتزا رو به او تحویل میده، ولی اینکه خود ایجاد او به تحقق پیدا کردن یک بیت کوین برای یک شخص در اون مرحله اول که این ایجاد شده بود و برای ایجاد شده بود یا بعد از ایجاد، اون واحد خاص، مقدار خاص از بیت کوین ها را به شخص اول که میخواهد تازه حساب باز کنه به او میدهند، در این در اون ایجاد و در اون تحویل دادن صاحب اصلی بیت کوین به این شخصی که میخواهد تازه حساب باز کنه در اینجا، در این قسمت ها چیزی به نام پشتوانه ملاحظه نشده، به عنوان اینکه این واحد از بیت کوین معادل این مقدار از طلا هست که ملاحظه نشده. ولی در ارزهای جدیدی که ارزهای دیجیتالی جدیدی که در کشورهای اسلامی اخیراً پیدا شده، از سال اولین بارش هم در مالزی بود، از اون به بعدش این خصوصیت وجود داره که در ولو اون حالت رمزنگاری هست، استفاده از فناوری رمز هست، ولی حیثیت پشتوانه داشتن هم مورد لحاظ قرار گرفته. حالا دیگه این دیگه عملا میشه مثل همون سندی که در دوره‌های قبل بوده، حالا سند در دوره‌های قبل بوده مثل اون میشه یا فرق میکنه با اون در آثار، این بحث دیگه. علایالن با اون ارز دیجیتال متعارف شایع که به مصادیق شایش مثل بیت کوین و امثال اینها، اون 6 ارز دیگه که رقیب او هستن یا 9 ارز دیگه که رقیب بیت کوین هستن، با اینها فرق ماهوی پیدا کرد. اونجا در اونها به حالت پشتوانه داشتن وجود نداشت، خودش تمام حقیقتش خودش بود، ولی اینجا حالت پشتوانه داشتن داره. خب این با توجه به خصوصیاتی که در ارزهای متعارف و شایع امثال بیت کوین و در ارزهای قسم دوم که در کشور اسلامی تولید شده و ایجاد شده، با توجه به این خصوصیات باید ببینیم که آیا مقومات مالیات، اون خصوصیاتی که در مال شرعی ما احتیاج داریم تا اون خصوصیات وجود داشته باشه که مال شرعی در مورد او ثابت بشه، آیا اون خصوصیات اینجا هست یا نیست؟
این پشتوانه طلا داره.